تعصي النظر.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که بدون مشارکت زنان افغان در بحث‌های مربوط به آینده‌شان هیچ راه حل برای آزمون‌ها در برابر تأمین صلح و امنیت در افغانستان وجود ندارد. خانم امیری ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از روز که از نقش بارز زنان در تاریخ افغانستان یاد میکند. او این توییت را به مناسبت 24 ماه جون از روز جهانی زنان در دیپلماسی تجلیل کرده. رینا امیری این پیام را در حال فرستاده که بر اساس گزارش‌ها نماینده های زنان افغان در گفتگوهای اصلی نشست سوم در دوحه که در اخیر ماه جاری دایر می شود حضور نخواهند داشت. چهارمین نشست چهره‌های مخالف طالبان در شهر ویانا امروز به پایان رسید. این نشست سه روزه زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با حضور ده‌ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شده بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه بازی فردا در دور نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی میگوید که در این مرحله نهایت تلاش خواهند کرد. جاناتان ترات این بازیکن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی متولد شده همچنین گفته که تیم افغانستان بدون شکست و یا پیروزی در دور نیمه نهایی وارد این مرحله می شود. بازی فردا بین تیم‌های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم‌های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سال‌های 2010 و 2016 میلادی در جام جهانی 20 اوره با هم مقابل شدند و تیم آفریقای جنوبی در هر دو مسابقه پیروز شدند. اوکراین و روسیه به میانجیگری امارات متحده عربی هر یک 90 تن از اسرا را مبادله کردند. این سیومین مبادله اسرا بین دو کشور است که در جریان یک سال به میانجیگری امارات متحده عربی انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در شبکه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 عسکر روسی به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 عسکر اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز خبر این مبادله را تایید کرده. مرحله رقابت‌های گروهی جام ملت‌های اروپا امشب با 4 مسابقه پایان می‌یابد. ساعت 8:30 دقیقه به وقت افغانستان تیم‌های رومانیا با اسلوواکیا و اوکراین با بلژیم در گروه ای به مسافه هم خواهند رفت. ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نیز جمهوری چک با ترکیه و پرتغال با تیم گرجستان در گروه F به میدان می‌روند. پس از پایان این مرحله دوره 1/4 نهایی آغاز خواهد شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول امریکا به طالبان تصویب کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، اما امسال آمار نشان می‌دهد که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته.
نشست سه روزه چهره‌های مخالف طالبان در شهر ویانا پایان یافت.
فیصله دیگه نشست صورت گرفت، همانگی و سجام قطعی و این قوام مختلف.
تعداد از افرادی که توسط طالبان زندانی شده هم اند می گوین
زندانه طالبان تنها که ما شکنجه های فیزیکی را متحمل شده ایم، شکنجه های لفظی و روحی را ما متحمل شده ایم.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم هالند به حیث سرمنشی جدید پیمان ناتو معرفی شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرد. تیم بارجت یکی از اعضای کمیته روابط خارجی این مجلس گفته که هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از ارسال پول از سوی کشورها و سازمانهای دریافت کننده کمکهای آمریکا به طالبان و پاسخگو قرار دادن وزارت خارجه آمریکا در این زمین است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن انتقال پول نقد به طالبان متوقف می شود. تیم بورچیت، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و معاون بخش شرق میانه کمیته روابط خارجی این مجلس، گفته است که پول مالیات آمریکا نباید به جیب دشمنانش برود. بورچیت سه‌شنبه در ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرده جزئیات این لایحه را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. او گفته است
این لایحه جلوی کمک پول بیشتر به طالبان را میگیرد. پالیسی ایالات متحده این است که با کمک های مالی یا مواد آن که سبب حمایت از طالبان می شود مخالفت کند. همچنان این لایحه خواستار ارائه گزارش درباره کشورهای خارجی است که به طالبان کمک مالی یا حمایت مالی میکنند و از وزیر خارجه ایالات متحده میخواهد که راهبرد را ایجاد کند تا بتواند کشورهای خارجی را از ارائه کمک ها باز دارد.
اما او نام این کشورها را ذکر نکرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان برای تصویب به مجلس سنا نیز فرستاده خواهد شد. بورچیت افزوده که بر اساس این لایحه معلومات و گزارش‌ها درباره صندوق مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان نیز درخواست خواهد شد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که عمدتاً معلومات در مورد میزان پول ارسال شده به طالبان را که از سال 2021 بر افغانستان حکومت می‌کنند ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که در ماه می سال جاری منتشر شد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده 2.8 میلیارد دلار به این کشور کمک بشر دوستانه کرده است. پیش از این سیگار گفته بود که طالبان نیز از این کمک های بشر دوستانه سود میبرند، اما ارقام دقیق ارائه نکرده بود. طالبان تا اکنون درباره این لایحه و اظهارات بورچیت چیزی نگفتند، اما پیش از این برخی از مقامات طالبان، وزارت خارجه آمریکا و نهادهای مختلف ملل متحد گفته بودند که این کمک ها را طالبان نه بلکه سازمان ها و مؤسسات کمک رسان به دست می آورند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بسیاری از سازمان های کمک رسان به شمول اداره های مختلف ملل متحد گزارش های را درباره نیازمندی میلیون ها افغان به کمک های بشر دوستانه نشر کردند. به گفته این سازمان ها اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و ایران، سیلاب های ویرانگر و دیگر حوادث طبیعی در افغانستان به این نیازمندی افزوده است. برخی از نیازمندان در افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که جهان باید آنها را از سیاست دور نگه دارد و مستقیم به آنها کمک کند. محمد طاهر، باشنده شهر کابل و نانآور یک خانواده 12 نفره که کراچی دستی دارد، درباره مشکلات اقتصادی خود به رادیو آزادی گفت:
با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستم. من 65 سال دارم. از نظر بدنی قوی نیستم، اما مجبورم برای اولادهایم کارهای سخت و شاقر انجام دهم. ما مردم غیر سیاسی هستیم. برای ما به صفت یک بشر و انسان که در شرایط بسیار بد زندگی میکنیم کمک نمایند.
خاطر بنیم سر کمک بایکوسی.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که مشکلات مالیش زیاد است و کسی را در خانه ندارد که کار کند.
ما مشکلات زیادی داریم. در خانه کرایه زندگی می کنم. توان پرداخت کرایه خانه ام را ندارم. مجبورم که اینجا را ترک کنم و زیر خیمه زندگی کنم. یک پسر کوچکم خریده پلاستیکی می فروشد، اما با آن گزاری ما نمی شود. کمک را به دست خودمان بدن. ما مردم بسیار نیازمند هستیم.
این در حالی است که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش گفته بود که از هر 10 کودک در افغانستان 3 کودک به دلیل فقر شدید شبها گرسنه می‌خوابند.
شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را برای جلوگیری از انتقال پول آمریکا به طالبان تصویب کرده. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست نظر او را در مورد این حرکت پرسیدم.
در 30 سال گذشته امریکا مهمترین و عمدترین کمک مالی را به افغانستان کرده، تقریبا 2 میلیارد دلار. اما امسال آمار نشان میده که امریکا کمک مالیش به افغانستان بسیار تقلیل یافته و بله فشارهای هست در کنگرس از کنج و کنار، خصوصا از جمهوری خواها، به خاطر که اینا نمیخواین که فعلا میگن دلار باید به طرف طالبان نره، در حالی که این دلار به ملل متحد داده میشه برای مصرف و مصارف ملل متحد. باز ملل متحد در افغانستان مصرف میکنه. بله
دکتر سفرهادی، تصویب همچو لوایح بالای مردم عادی در افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟
این در سنا هنوز قبول نشده، این پیشنهاد از وکیل مجلس نمایندگان، و به هر صورت یعنی اگر قبول شود تاثیر منفی داره سر افغانستان، به خاطر که باز هم سازمان غذای جهان، سازمان صحت جهان، اینا به بودجه آمریکا کمک میکنن به افغانستان و این کمکشان به مردم که احتیاج دارن در افغانستان میرسه. باز هم درست است که این عضو مجلس نمایندگان زیادتر این تصمیم برای فشار آوردن به وزارت خارجه آقای بایدن آورده، به خاطر که باز ذکر کرده که وزارت خارجه کاملا باید است که دوباره ویران شود و دوباره اعمار شود، به خاطر که وجوهای کمک میکنن که ما باید کمک نکنیم، همی عضو کنگرس گفتن. اما پالیسی آمریکا تغییرم کرده میتونه. شما فرض کنین که امکان داره که جمهوری خواها بیان و فرض کنین که ترامپ بیایه و فایده آمریکا رو ببینه که به افغانستان کمک کنه، در صورت کمک میکنه. پالیسی ها در تغییر هستن. بعضی وقت بعضی نمایندگان لابی دارن، اینا ای تصمیم میگیرن، اما همه چیزا قابل تغییر است و ای که در افغانستان چی تغییرات میه که باز بتونه که کمک جلب کنه.
آیا تصویب همچو لوایح واقعا برای آوردن فشار بالای طالبان اتخاذ میشه و آنها را مجبور به تغییر در عملکردشان در قبال مردم افغانستان خواهد ساخت؟
در این شک نیست که در این وقتی که بسیار وقت کم مانده، تقریبا 5 ماه مانده از انتخابات در امریکا، هر چیزی که در امریکا میشه بیشتر باید ارتباط داده شود به انتخابات در امریکا، تا ایست که یک کشور کهال امریکا ازش فاصله گرفته که افغانستان باشه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنید.
برنامه خبری رادیو آزادی.
4 نشست چهره‌های مخالف طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز به پایان رسید. این نشست 3 روزه تحت عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با حضور 10 ها تن از مخالفان حکومت طالبان روز دوشنبه در اتریش آغاز شده بود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اشتراک کننده های نشست 4 ویانا با نشر اعلامیه امروز 6 سرطان برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل متحد خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست 3 دوحه را که قرار است در کمتر از 1 هفته دیگر برگزار شود، نشست یک جانبه و به فرمایش نماینده های طالبان خوانده است. در ادامه آمده که اجندای نشست 3 دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. همچنان انارکلی اونریار، عضو پیشین مجلس سنای افغانستان، در سخنرانی امروزش در نشست ویانا هم به نشست دوحه پرداخت و گفت
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود، به شمول طالبا، به خاطری که به نظر من یگانه راه حل برای افغانستان راه حل سیاسی و گفتگو است. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، هم در سخنرانی امروزش گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش‌ها برای ترسیم یک نقشه ای را به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران هاست. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار ندارد و به گفته او وقت آن رسیده که خود افغان‌ها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از بحران بیرون بکشند. در گفتگوهای روز گذشته نشست 4 ویانا دو نظر عمده مورد بحث قرار گرفت. برخی از اشتراک کننده ها این نشست روی تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند و برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم تاکید کردند. اما محمد معقق، یکی از رهبران جهادی سابق، در سخنرانی امروزش در این نشست گفت
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات اشتراک کننده های نشست 4 ویانا چیزی نگفتند. نشست 4 ویانا به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش و روز دوشنبه با حضور 10 چهره مخالف طالبان در پایتخت اتریش آغاز شد. پیش از این زاکر جلالی رئیس شعبه 3 سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی به نشست 4 ویانا اشاره کرده و اشتراک کننده های آن را جمع سرگردان خوانده بود. او در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که آنهایی که از خود نه طرح دارند، نه حمایت مردمی و نه هم درک از سیاست بین الملل، باز هم چشم امید به اقدام جهت خارجی دوختند، محکوم به شکستند. تا کنون 3 دوره نشست ها در ویانا با حضور شمار از سیاست مداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده. ساعت پیش با پروانه ابراهیم خیل نجرابی، یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا، هم گفتگوی تلفنی را انجام دادم و در آغاز ازش در مورد تصامیمی که در پایان نشست ویانا اتخاذ شد پرسیدم.
افغانستان به این نشست صورت گرفت، همانگی و این سجام قطعی بین قوام مختلف و مورد دیگر که بحث شد حمایت از جریان زنان و زنان و همچنان حمایت از هر جریانی که بر علیه طالب استادگی می کنن. این موردی بود که صحبت شد و به یک نتیجه مثبت رسیدن و موردی که می خواستیم که صحبت شد و صحبتن این مورد شد جلب توجه سازمان ملل متحد و کشورهای همی دموکراسی و جامعه جهانی و مردم افغانستان و برسمیت نشناختن و امکان نکردن طالبا. دیگه مسئله نشست دوحه بود که بدون حضور زنا و جریانه که برحله طالبا هستن برگزار میشه این نشست، مورد بود که مورد بحث قرار گرفت و خصوصا نتایج مطلوب به ما دست پیدا کرد.
پروانه جان، روز گذشته گفته شد که برخی از اشتراک کنندگان نشست ویانا روی گفتگوهای بین الافغانی آغازش تاکید کردند و برخی در کنار آغاز گفتگوهای بین الافغانی روی گزینه‌های نظامی. در این مورد چی فیصله صورت گرفت؟
مورد که صحبت شد از آدرس افراد بود که با بیان شده و بعضا با گفتگوهای بین الافغانی باور دارن و بعضا باور ندارن. بنی از این که ما میفهمیم طالب زبان صحبت نمی فهمه، طالب زبانی که ما باش صحبت کنیم و بلد نیسته، یک اصلا مشکلات ایجاد کرده در گفتگو و بیان امراض و گفتگو کنن و طالب با میز مذاکره بکشنن و ما میبینیم که سازمان من روی خوش برای طالب نشان داده و پشت داده و همه موارد حقوق بشری مخصوصا حقوقی که در افغانستان نفس شده. به یک فرض که رد بعد از شد چون نیکویم از همه جوریان و میجه افراد بزرگ دارن و اونا هر بای خودش را نمی داشته باشن، ولی در کل اینکه طالب زبان مذاکره و گفتگو را نمی بودن رای گفتگو و صحبت را بند کردن.
خب این فیصلهایی که امروز شد روی موضوعات که شما به یک فیصله رسیدین و به یک نتیجه، به خاطر عملی شدن از این کدام راه ها را در پیش میگیرین؟ چیگونه این فیصله ها اجرایی خواهند شد؟
موضوعات که شما موضوعات ما در این برنامه یاد کردیم و خواستیم به یک نتیجه مثبت و دقیقش برسیم، دوستان ما با تمی عملی بسازیم. همین سوختن شکل مدت زمان را در بر میگیره، ولی در نهایت ما میتونستیم که با مردم ما میتونیم با یک جواب مثبت برسیم، چون در این روند از همه اقشار جامعه افغانستان حضور می داشته باشن و هستن. اما مطمئن هستیم که ما را همکاری میکنه که بتونیم به عملی ساختن از اینا زودتر دست پیدا کنیم، چون مردم افغانستان صدایشون اینجاست و صدای خود دارن. این بیشتر کمک میکنه، در همه موارد بیشتر کمک میکنه که ما بتونیم به عملی شدنش نزدیک شویم.
مصاحبه با پروانه ابراهیم خیل نجرابی را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از افرادی که توسط حکومت طالبان زندانی شده بودند ادعا می‌کنند که در زندان مورد شکنجه‌های مختلف قرار گرفتند. آنها به مناسبت 26 جون روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه از جامعه جهانی خواستند که شکنجه‌های حکومت طالبان را فراموش نکند. این در حالی است که در روزهای اخیر یک ویدیو منسوب به شکنجه یک جوان که گفته می‌شود از سوی افراد طالبان در ولایت فاریاب صورت گرفته در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. وزارت داخلی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که 6 تن در ارتباط به این رویداد دستگیر شدند و موضوع تحت بررسی قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شکنجه، لاتکوب، بدرفتاری و تحقیر و توهین تام‌هایند که ظاهراً با دور اول و دوم حکومت طالبان گره ناگسسته نخورده است. گاهی انواع شکنجه ها دور از دید همگان و گاهی هم در مقابل چشم عده‌ای از مردم صورت می‌گیرد. به تازگی ویدیو و عکس‌های منسوب به جریان شکنجه یک جوان باشنده ولسوالی بلچراغ فاریاب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. ما نتوانستیم با این قربانی و بستگان او صحبت کنیم، اما برخی رسانه‌های محلی و فعالان مدعی شدند که این شکنجه از سوی برخی مسئولان محلی حکومت طالبان به اتهام صحبت تلفنی با یک دختر صورت گرفته است. در این ویدیو دیده می شود که دستان این جوان در هنگام شکنجه شدنش بسته است و مورد شکنجه فجیع قرار می گیرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیات درباره هویت عاملان این رویداد و اینکه به حکومتشان وابسته هستند یا نه، گفت که از میان 10 مظنون این رویداد 6 تن آنان بازداشت شدند. او شکنجه این جوان را موضوع شخصی خوانده، اما گفته که این گونه شکنجه های ظالمانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و با عاملان آن برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. او همچنان تاکید کرده که تلاش‌های آنان برای بازداشت 4 تن دیگر که در این قضیه مظنون هستند نیز جریان دارد. در همین حال شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری، با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت:
فضای را ایجاد کرده شکنجه طالبان که ما دیدیم ویدیو بسیار وحشتناک از فاریاب می افتد که فضای به وجود آمده که هر مسئول محلی حس می‌کنه که هر کار دلش شد میتونه بکنه، هر برخورد که دلش شد با کسی که اونا مجرم میپندارن بدون یک محکمه، بدون یک پروسه میتونه انجام بدن.
اما این شاید از انگشت شمار قضایای شکنجه باشد که حکومت طالبان برای بازداشت مظنونان آن اقدام کرده است. این مورد در آستانه 26 جون روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه رخ داده است. شماری از افرادی که تجربه زندان حکومت طالبان را دارند در گفتگو با رادیو آزادی به مناسبت این روز از تجارب تلخ روزهای زندانی بودن و شکنجه شدن خود حکایت کردند. آنان از جهان می‌خواهند خشونت‌هایی را که به ادعای آنان حکومت طالبان در برابرشان انجام داده فراموش نکند و به آن توجه جدی کند. پروانه ابراهیم خیل، یک تن از زنان معترض که زندان حکومت طالبان را تجربه کرده، میگوید شکنجه های طالبان هنوز بر روح و جسم او تنیده است.
زندان طالبان است که ما شکنجه های فیزیکی را متحمل شدیم، شکنجه های لفظی و روحی را ما متحمل شدیم. و شکنجه ها نه تنها که بدن ما را آسیب رسانده، بلکه به روح ما و آرامش درونی ما نیز ضرر رسانده است.
یک تن دیگر از این قربانیان ادعا می کند که او و تعداد دیگری از زنان در حمام های نمره یکی از زندان های حکومت طالبان شکنجه شدند. او برادی و آزادی گفت:
به جز مدگم ما چیز مدنی بودم، فعال مدنی بود، اونا رو همون شکنجه میکردن داخل حمام ها بودن، داخل نمره همون فاصله داشتیم یک کم از هم، او ملک میزدن، مونده میشدن، خسته میشدن، باز 3 تا 4 تا دیگه میامونن که دیگر میزدن. زیاد شکنجه بود، زیاد تجاوزات بود.
ادعاها درباره شکنجه در زندانهای حکومت طالبان تازگی ندارد. پیش از این هم گزارش‌های برخی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، ثبت موردهای شکنجه در زندانهای حکومت طالبان خبر داده بود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در ماه اپریل امسال با نشر گزارشی گفته بود از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان، 16 زن در نتیجه تجاوز جنسی افراد طالبان باردار شدند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان، این گزارش را رد کرده بود. یک تن دیگر از کسانی که ادعا می‌کند از سوی حکومت طالبان شکنجه شده به رادیو آزادی گفت:
بعد از استخبارات ولایت تخار 3 شب و روز اوج زندانی بودم. اگر در 3 شب و روز مرا به اندازه شکنجه کردند،
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در پیوند به این ادعاها پاسخ نداد. در همین حال فهیم کودامنی، یک تن از فعالان مدنی، تاکید دارد که جنایت حکومت طالبان به گفته او باید مستندسازی و راهی محاکم بین‌المللی شود.
امیدوار هستیم تمام جنایت‌های این گروه مستندسازی شدند و به محاکم بین المللی معرفی شوند.
این در حالی است که ملل متحد میگوید شکنجه بر اساس قوانین بین المللی جرم است و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در سایت رسمی این سازمان آمده است که همه کشورها مکلف به رعایت این مسئله اند. مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1997 26 جون را به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرد. هدف از نامگذاری این روز ریشه‌کن کردن کامل شکنجه خوانده شده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از مرخن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38
مارک روته صدر اعظم هالند که قرار است از سمتش کنارگیری کند امروز به عیس سرمنشی جدید ناتو انتخاب شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ناتو در زمان حساسی که جنگ روسیه در اوکراین جریان دارد، سرمنشی جدیدش را امروز ششم سرطان معرفی کرد. مارک روته صدر اعظم هالند که قرار است از سمتش کنارگیری کند، به عنوان سرمنشی جدید بزرگترین سازمان امنیتی جهان معرفی شد. تصمیم برای معرفی آقای روته در نشست سفرای کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم اتخاذ شد. او قرار است از اول اکتبر سال جاری میلادی رسما جایگزین یانس استولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو شود. استولتنبرگ یک دیپلمات نروژی است. از سال 2014 به عنوان سرمنشی ناتو فعالیت می کند و چندین بار ماموریت او تمدید شده. آقای استولتنبرگ امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از معرفی مارک روته به عنوان سرمنشی جدید ناتو استقبال کرد و او را یک رهبر قوی و سازنده برای این پیمان خواند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از استولتنبرگ گزارش داده که گفته است آنها برای تقویت سازمان ناتو جهت غلبه بر چالش‌های فعلی و آینده تلاش نهایی می کنند. استولتنبرگ گفته که در زمانی که پیمان ناتو در یک وضعیت خوب قرار دارد کار خود را ترک می کند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که معرفی جدید سرمنشی ناتو در یک زمان حساس و پرچالش که جنگ روسیه در اوکراین هنوز هم ادامه دارد صورت گرفته. کرملین هم به معرفی سرمنشی جدید ناتو عکس العمل نشان داده و دیمیتری پسکوف سخنگوی آن ناتو را دشمن روسیه خوانده است. پسکوف امروز گفت او میگوید این تقرر به سختی میتواند تغییر در پالیسی کلی ناتو ایجاد کند. این سازمان یورو اتلانتیک به صورت جداگانه یا کشورهای عضوان تحت مدیریت مستقیم امریکا هستند. آنها با هم در چارچوب ناتو در حال انجام یک تلاش استراتژیک برای سرکوب روسیه کار میکنند و در حال حاضر ناتو یک پیمان است که دشمن ماست. مارک روته 57 سال دارد و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر امریکا می تواند یک آزمون برای روته باشد. ترامپ پیش از این تعهد نظامی کشورش به ناتو را زیر سوال برده و تهدید کرده بود که امریکا را از توافق ناتو خارج خواهد کرد. اما خبرگزاری دی پی ای جرمنی می گوید که آقای روته مهارت‌های سیاسی برای ایجاد اجماع بین کشورهای عضو در شرایط دشوار را دارد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم 00 42 02 21 12 41 38.